ما یه نکته رو باید مد نظر قرار بدیم که این که دشمنان دین از همون روز اول به دنبال تحریف بودن، مخصوصا تحریف نهضت کربلا، از مقاصد و از کارهای مهم و مورد توجهشون بوده. معلوم میشه که تحریف بی ضرر و زیان نیست. تحریف هایی رو که ارائه کردم، برخی از تحریف ها که تحریف های معنوی است و خاندان پیامبر رو بگونه، چون که دو نمونش رو قبلا خدمتتون عرض کردم، بعد معرفی کردن، خب اینا که کاملا روشن هست که یعنی کسانی که باید الگوی جامعه انسانی، جامعه اسلامی باشن، اینها از الگو بودن ساقط میشن، به جای اینکه محبوب جامعه باشن منفور جامعه خواهند شد. نمونه هایی در یکی از جلسات خدمتتون عرض کردم از نویسندگان دارالمعارف اسلامی که عمدتا اهل سنت هستند، از اینا نمونه هایی رو خدمتتون عرض کردم. در جاهای دیگر و کتاب های دیگر هم که گاهی منبری ها میخونن، گاهی در سخنرانی ها میگن و توجه هم ندارن که مثلا در مورد امام حسن نکاتی رو مطرح میکنن که قطعا و یقینا قابل قبول نیست. حرفایی رو که در این زمینه میگن یا در مورد برخی دیگر از ائمه معصومین علیهم السلام، در مورد امام حسین که مثلا کاروانی رو که به سمت یمن میرفته این رو چون امکانات کم داشتن رفتن بهشون حمله کردن غارت، که اینا اصلا جایی برای گفتن نداره. یعنی پیداست که الگوی جامعه رو از مرتبه محبوبیت به مرتبه منفور بودن ساقط میکنه. بنابراین اولین اثر تحریف ها، مخصوصا این قسم از تحریف ها، اینها سبب می شود که رغبت انسان ها به الگوها و اسوه های دینیشون کم بشود و در برخی از موارد هم آنچنان تنزل پیدا کند که نفرت هم پیدا کنند. منتها در برخی از موارد این خاصیتش نیست. یعنی اون چیزی که در نهضت کربلا اتفاق افتاد، یه نمونه هایی مانند همین که نمونه که خدمتتون عرض کردم، اینا جز مواردی است که بسیار خطرناک است که حتی کسی نباید که به عنوان نقل هم بخواند، نباید کسی حتی بگه که در کتاب های تاریخ آمده است که مثلا بر حسب حال نقل خودشون امیرالمومنین در مورد امام حسن علیه السلام اینجوری گفته و نقصی رو از امام حسن علیه السلام عیان آشکار کنن که نقصی ندارن. اینا جز مواردی بسیار خطرناک است که اینا ساخت قطعا و یقینا، یعنی بدون حتی یک احتمال در هزار احتمال، بدون شک اینا ساخته های بنی امیه هست. و کاری رو که بنی امیه انجام دادن بعد از اون سلنامه، کاری کردن که دوباره کسی پیدا نشود که با بنی امیه مقابله کند. به همین خاطر که اونا خیال میکردن که با تعریفی و تحریفی که از امام حسن انجام دادن دیگه کسی دنبال امام حسین نخواهد رفت. بنابراین یزید را اصلا کسی فکر نمیکرد که این به عنوان خلیفه پیامبر معرفی بشه. خود معاویه هم اصلا فکر نمیکرد که این بتونه به عنوان جانشین خودش یا جانشین پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم معرفی بشه، فکرش هم نمیکردن. اما کارهایی رو که بر ضد خاندان پیامبر انجام دادن، تحریف هایی که انجام دادن، دغل کاری هایی رو که کردن که جایگاه خاندان پیامبر رو تنزل دادن و چشم خلق کاستن و فرو انداختن، به جایی رسید که دیدن انگار زمینه فراهمه که یزید هم بشود خلیفه. ولی یزید کسی است که در جامعه اون عصر و هر عصر دیگری، بنده به زبان عرفی و روستایی خودم میگم که 10 بز وحشی رو به دست او نمیدن، تا چه رسد به این که حکومت مسلمین رو، آینده دنیا و آخرت مسلمونا رو در اختیار رو قرار دادن. ولی تبلیغاتی که در تحریف جایگاه خاندان پیامبر از امیرالمومنین و بعد هم امام حسن علیه السلام بنی امیه نسبت به این خاندان معزز انجام دادن، سبب شده است که مسلمونا یزید رو هم قبول کردن. اینکه شامی ها پذیرفتن، بالاخره شامی ها مسلمون بودن، درسته که حالا اسلامشون به دست بنی امیه تحقق پیدا کرده، تفسیر شده، ولی قرآن که دیگه قرآن بنی امیه نیست که. قرآن قرآن خداست. در شام هم همین قرآنه، در عراق هم همین قرآنه، در جای دیگر هم همینطور. اون از همین قرآن بود، عصرهای دیگر هم همینطور. شامیان دسترسی به سنت پیامبر و امیرالمؤمنین و بقیه خاندان پیامبر علیه السلام نداشتن، ولی به قرآن که دسترسی داشتن، که بر اساس قرآن و عالم قرآنی یزید به درد هیچ کار اجتماعی نمیخورد. شرط اول هر گونه کار اجتماعی عدالت است. اگر در جامعه مسلمین عادل وجود نداشت وساقت است، و اگر موثق در جامعه اسلامی وجود نداشت صالح است. یعنی آدم معتمدی نیست، مورد اعتماد نیست، ولی آدم صالحی است، یعنی کارهایی برای جامعه انجام میداد اگرچه خطاهای فکری و اخلاقی و منندون داشته باشد. اما یزید هیچ کدام از اینها رو ندارد، نه عدالت دارد، نه وساقت دارد، نه صلاحیت، هیچ کدام از اینها رو ندارد، به گونه که خدمتتون عرض کردم که هیچ کاری نمیشه بهش واگذار کرد. این برای همون بازی و قماربازی کردن و سگبازی کردن و نمیدونم که کارهای ولگردی که در هر عصر زمانی انسانهای وقیح، انسانهای نابکار، انسانهای بیدین انجام میدن، این برای همون کارا مناسب بوده. ولی چنان خاندان پیامبر رو تحریف کردند که یزید نه فقط شامیان پذیرفتند بلکه غیر شامیان هم. خب دیدیم که همچی یه ذره خطر براشون، برای عراقی ها به وجود اومد. حالا اسمش کوفی است ولی برای عراقی ها، برای عراق عرب، وقتی که یه ذره خطر که ایجاد شد گفتن حالا با یزید هم میتوان کنار اومد، در حالی که مشابه و اون کسانی رو که با یزید دمخور بودن رو قبلا دیده بودن، ولید ابن عتبه رو قبلا دیده بودن، ابن زیاد رو دیده بودن، ولی در این حال کوتاه اومدن به خاطر اینکه احساس کردن ضرر و خطر داره.